ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه هفتم فروردین ماه برابر با 27 ماه مارس. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه خواهم بود و همراه با شما با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بپردازیم به آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم نوشین. با سلام به شما شنوندگان عزیز. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه با صدور بیانیه این نسبت به خبر قتل یکی از مرزبانان ربوده شده ایرانی عمیقا ابراز تأسف کرد. در این بیانیه آمده است که تحقیقات دولت پاکستان انتقال و حضور مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی در داخل خاک این کشور را تایید نمی کند. بیانیه وزارت خارجه پاکستان از آمادگی این کشور برای اقدام در صورت وجود اطلاعات معتبر و قابل پیگرد درباره مرزبانان به گروگان گرفته شده ایرانی خبر داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز روز پنج شنبه با نوشتن نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواست برای آزادی گروگان‌های ایرانی در پاکستان و یمن تلاش کند. وی با ابراز تأسف نسبت به قتل یکی از مرزبانان ایرانی توسط گروه جیش العدل این اقدام را تروریستی خوانده و از جامعه جهانی خواسته است در زمینه مبارزه با تروریسم اقدامات قاطعانه انجام دهد. دولت تایلند روز پنجشنبه اعلام کرد که در تصاویر ماهواره‌ای خود حدود 300 جسم شناور در اقیانوس هند دیده است که احتمال می‌رود متعلق به هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی باشد. به گفته دولت تایلند این قطعات که طول برخی از آنها به 16 متر می‌رسد در 200 کیلومتری منطقه‌ای دیده شدند که یک ماهواره فرانسوی روز یکشنبه بیش از 100 قطعه شناور دیگر را در آنجا شناسایی کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در کابل دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، رؤسای جمهوری چهار کشور در این دیدار بر لزوم گسترش همکاری‌های خود برای حفظ ثبات در منطقه تاکید کردند. آقای روحانی که برای شرکت در مراسم جشن نوروز به کابل پایتخت افغانستان سفر کرده بود، در سخنرانی خود در این مراسم از کشورهای منطقه خواست با پایه‌گذاری یک اتحاد جامع زمینه توسعه و پیشرفت ملت‌ها را فراهم کنند. اعتصاب هزاران نفر از کارکنان 7 فرودگاه اصلی آلمان در روز پنجشنبه به لغو صدها پرواز منجر شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی تنها در فرودگاه فرانکفورت بیش از 550 پرواز ورودی و خروجی لغو شده است. بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان لوفتانزا نیز اعلام کرده که حدود 1/3 از 2000 پرواز برنامه ریزی شده‌اش در روز پنجشنبه کنسل شده است. اتحادیه کارگر وردی، یکی از مهمترین اتحادیه‌های کارگری در آلمان، روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که این اعتصاب در اعتراض به میزان دستمزدها صورت می‌گیرد. صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از توافق اولیه با مقامهای اوکراین برای اعطای وام 14 تا 18 میلیارد دلاری به این کشور خبر داد. در این بیانیه آمده که این توافق در قالب یک برنامه اصلاحات اقتصادی 2 ساله و با هدف تقویت و ایجاد ثبات در اقتصاد اوکراین صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، طرح اعطای وام به اوکراین احتمالاً در ماه آوریل ماه آینده میلادی برای تصویب به هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول خواهد رفت. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره اعدام که روز پنجشنبه منتشر شد، از 778 مورد اعدام در جهان بدون احتساب شمار اعدام ها در چین خبر داد. به نوشته این سازمان، تعداد قابل توجه اعدام ها در ایران و عراق و افزایش شدید آمار اعدام ها در سال گذشته میلادی بود است. بنابر این گزارش، شمار اعدام هایی که از طریق منابع رسمی در ایران اعلام شده اند از 314 نفر در سال 2012 میلادی به 369 نفر در سال گذشته میلادی رسیده است. و به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی برای پنجمین ماه متوالی بالاتر از میزان تعیین شده در توافقنامه ژنو بوده است.
با سپاس از همکارم مهتاب وحیدی راد. بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. هنوز چند روزی از آغاز سال 1393 نگذشته که پای اعداد و ارقام اقتصادی به رسانه‌ها باز شده. اهداف اقتصادی دولت در سال جاری را در گزارشی ارزیابی کرده ایم.
دسترسی به نرخ تورم 25% برای پایان سال 1393 غیر ممکن نخواهد بود.
در حالی که اوکراین پیشنهاد کرده کریمه تبدیل به منطقه ای غیر نظامی شود، روسیه قصد دارد نیروهای نظامی خود را در این شبه جزیره تقویت کند. از واکنش جامعه جهانی به این طرح‌ها برایتان خواهیم گفت. امروز هفتم فروردین ماه روز جهانی تئاتر است و به این مناسبت هم گزارشی برایتان تهیه کردیم که خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. هنوز چرخهای اقتصاد ایران در سال جدید به گردش در نیامده، اما فعالان و صاحب نظران اقتصادی به دقت گزارش‌های منتشر شده از آمار و ارقام اقتصادی را دنبال می‌کنند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نخستین جلسه هیئت دولت در سال 93 پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران بوده و اعداد و ارقامی از کارنامه اقتصاد ایران در سال گذشته را ارائه کرده است. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا.
هنوز کارنامه کاری اقتصاد ایران در سال 92 تمام و کمال منتشر نشده تا بتوان درباره اعداد و ارقام به دست آمده در این سال برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران قضاوت کرد. اما بر اساس سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری دولت 11 در پیام نوروزیش و به استناد عدد و رقم‌هایی که آقای روحانی در این پیام از برخی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران ارائه کرد، می‌توان نشانه‌هایی از اوضاع اقتصاد در سال 93 را ردگیری کرد.
دولت توانست سرعت تورم را مهار کند. از مهر ماه تا پایان بهمن در هر ماهی که ما ملاحظه می کنیم رشد تورم از متوسط 1% کمتر بوده و در بهمن امسال رشد تورم از 0.5% هم کمتر بوده، یعنی 0.4%. اگر بخواهیم با بهمن سال گذشته مقایسه کنیم، تورم بهمن پارسال نسبت به امسال 13 برابر بوده و امسال به 1/13 کاهش پیدا کرد. ما همچنان در سال آینده اقدامات مجدانه‌ای برای کاهش رشد تورم برخواهیم داشت. همچنین سال آینده سال رونق اقتصادی خواهد بود.
اما اینها که رئیس دولت 11 گفته، آنطور که علی طیب نیا وزیر اقتصاد کابینه‌اش میگوید، به سادگی به دست نیامده است. علی طیب نیا در حاشیه نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید توضیح داده که در ابتدای در دست گرفتن سکان دولت، آنها بر اساس داده‌های نیمه نخست سال حتی فکر نمی‌کردند که منابع درآمدی دولت پاسخگوی هزینه‌های جاری باشد. اما آنطور که آقای طیب نیا گفته، در پایان سال 92 درآمدهای دولت به حدود 150 هزار میلیارد تومان بالغ شده است که توانسته نیاز 130 هزار میلیارد تومانی هزینه های جاری را پوشش دهد. آقای طیب نیا تاکید کرده که دولت در سال 92 در نهایت توانسته سال را بدون کسری بودجه به پایان برساند که این خبر خوبی برای صاحب نظران اقتصادی است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، یکی از عوامل افزایش تورم در ایران را کسری بودجه دولت عنوان کرده و بر این باور است که بدون کسری بودجه دولت می تواند در امر کنترل نرخ تورم موفق عمل کند.
دسترسی به نرخ تورم 25% که هدف آقای طیب نیا و دولت روحانی است برای پایان سال 1393 غیر ممکن نخواهد بود. منتها متغیرهای دیگری هست که می تواند مقابله با تورم رو دشوار بکنه، از جمله و مهمتر از همه اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه هاست. و همینطور مسئله دیگم این هست که ما از بودجه 1393 و خصوص کسری بودجه 1393 یک مقداری ترس داریم.
به گفته آقای طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت 11، تحقق درآمدهای مالیاتی در سال گذشته به 92% بالغ شده که عملکرد مناسبی در تحقق درآمدهای مالیاتی به شمار می آید. یکی دیگر از نگرانی‌های دولت مردان دولت 11 در زمان در دست گرفتن کنترل دولت، تعطیلی پروژه‌های عمرانی و رکود در این بخش بود. حال آنطور که آقای طیب نیا گفته، دولت توانسته بیش از 71% از هزینه‌های مصوب عمرانی را در قانون بودجه سال گذشته به این پروژه‌ها تخصیص دهد. رقم تخصیص 71% بودجه‌های عمرانی در 5 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بر اساس گفته‌های آقای طیب نیا، بیش از 22 هزار میلیارد تومان بودجه به پروژه‌های عمرانی در سال 92 اختصاص یافت. وزیر اقتصاد ایران همچنین درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که بسیاری در انتظار چگونگی اجرای آن در سال جدید هستند گفته:
الان در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتاً قابل قبولی در خصوص دهک‌های درآمدی بالای جمعیتی داریم و اگر کسانی که واقعاً درآمدهای بالا دارن و نیازی به دریافت نقدی ندارن ثبت نام بکنن، این امکان برای دولت وجود داره که در مرحله بعدی اونا رو شناسایی بکنه و حذف بکنه.
در قانون بودجه سال آینده برای کسانی که نیازی به یارانه ها ندارند اما برای گرفتن آن ثبت نام کرده و این یارانه ها را دریافت کرده اند، جریمه در نظر گرفته شده است. به گفته علی طیب نیا، مسئولیت شناسایی یارانه به ایران و ثبت نام مشمولان گرفتن یارانه به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سپرده شده است. سکاندار اقتصاد ایران در پاسخ به نگرانی‌های موجود درباره میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جدید تأکید کرده است که شیب این افزایش ملایم خواهد بود تا رشد قیمت سوخت و حامل‌های انرژی بر به گفته او دستاوردهای مثبت دولت در کنترل نرخ تورم تأثیر منفی نداشته باشد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
امروز پنجشنبه هفتم فروردین ماه مراسم جشن جهانی نوروز در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در این مراسم به کابل رفته، در سخنرانی خود از کشورهای منطقه خواست با یک اتحاد جامع زمینه توسعه و پیشرفت ملت‌های خود را فراهم کنند. او همچنین با رؤسای جمهور پاکستان و تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. بیشتر بشنویم در این باره از شیرین فامیلی.
مراسم جهانی جشن نوروز در افغانستان با حضور رؤسای جمهوری 8 کشور آسیای میانه و هیئت‌های همراه آنها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در آغاز این مراسم در سخنرانی خود جشن نوروز را فرصت مناسبی برای گفتگو درباره گسترش همکاری‌های منطقه‌ای توصیف کرد. جمشید حبیب‌زاده گزارشگر رادیو آزادی در کابل درباره این مراسم به رادیو فردا میگوید:
کاشت امروز سخنرانی های از طرف حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، حسن روحانی رئیس جمهور ایران، ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان و همچنان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، سخنرانی های از طرف اینا مطرح شد درباره اهمیت نوروز و اشتراک کشورهای حوزه جشن نوروز. رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفتند که
اکنون ما به عنوان سران دولت هایی که بر سر سفره نوروز نشسته ایم، باید به سنت ملت های خود و فرهنگ ایشان اقتدا کنیم. یعنی اول به سنت ملت های خود که در نوروز از خانه غبار روبی می کنند، از دولت های خود نیز غبار روبی کنیم. غبار قهر و کینه و کدورت را بزداییم، پایه‌های آشتی و همزیستی و همدلی را تقویت کنیم و درخت دوستی را بنشانیم.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی همچنان گفتند که راه جز اعتدال این کشورها ندارند. بیشتر شرشان بین افغانستان و ایران بود و گفتند که باید همکاری منطقوی گسترش داده شود و همچنان ابراز امیدواری کردند که انتخابات افغانستان که پیش رو از هم به درستی انجام شود.
امروز ندای اعتدال گرایی که دعوت به صلح و عدالت نیز هست مورد اقبال جهانی قرار گرفته است. تصویب قاطع قطعنامه ویو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مقابله جهانی با خشونت و افراطی‌گری را در دستور کار جامعه جهانی قرار داد نشان روشن این رویکرد جهانی است و مایلم همینجا از همه ملت‌ها و دولت‌های منطقه نوروز دعوت کنم که در تهیه و تدوین برنامه عمل برای این قطعنامه پیشگام شوند و به نام نوروز اعتدال و مقابله با افراطی‌گری را ایدانه مردمان خود قرار دهند.
جشن نوروز که از سال 1388 از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، اولین بار در سال 1389 و سال بعد 1390 در تهران، سال 1391 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در سال 1392 در ترکمنستان و امسال برای اولین بار در کابل برگزار می شود. جمشید حبیب‌زاده، گزارشگر رادیو آزادی، درباره اهداف این جشن می گوید:
هدفشان این است که همه کشورهای حوزه نوروز گرد هم جمع شوند و تا باشه که با مشکلاتی که همین کشورها با او روبرو هستند یک راه حل برش پیدا شود و همچنان همکاری ها و روابط بین کشورهای حوزه نوروز گسترش بیابد.
قرار است به گزارش خبرگزاری ایرنا در حاشیه مراسم جشن نوروز در کابل، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جلسه مشترک با رؤسای جمهوری افغانستان و تاجیکستان داشته باشد.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تماسی ما هست 2042-02-21-12-21-12. اما ما از روز نوروز شروع کردیم یک رشته پیام‌های نوروزی از دست اندرکاران حوزه‌های مختلف برای شما پخش کردیم. الان هم نوبت دو تا از اونهاست. یکیش متعلق به عباس معروفی نویسنده است که با هم گوش می‌کنیم.
من عباس معروفی هستم. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و هموطنان عزیزم. سال نو رو به همه شما تبریک میگم و چون نویسنده هستم یک تیک از رمان سال بلوا رو که راجع به نوروز هست یه چند خطی رو براتون میخونم. نامزد نوروز تمام سال رو به انتظار نوروز میشینه، میگه چیکار کنم چیکار نکنم. میگه یه شال گردن سبز برای نوروز میبافم که وقتی اومد بهش بدم. اما موقع سال تحویل خوابش میبره. نوروز از راه میرسه، همه جا رو سبز میکنه و میره. نامزدش از خواب بیدار میشه، میبینه که نوروز اومده و رفته. میگه ای وای چه خاکی به سرم شد. تا سه روز از غصه گریه میکنه. روز سوم اگه خودش رو بندازه توی آتیش، اون سال هوا آفتابی و گرمه. اگه خودش رو به خاک بندازه، اون سال باد و خاک میاد. و اگه خودش رو پرت کنه توی دریا، سال بارونی و خوبی در پیش داریم. به هر حال من امیدوارم که سال بسیار خوبی داشته باشیم، سال آزادی باشه، سال پربرکتی باشه برای مردم ما و باز هم به عنوان یک نویسنده دارم میخواد سال آزادی بیان و نشر باشه در کشورمون و بار دیگر به شنوندگان رادیو فردا تبریک میگم سال نور.
پیام نوروزی عباس معروفی رو میشنید، نویسنده مقیم آلمان. اما نوبت میرسه به پیام نوروزی علیرضا مجلل از دستندرکاران حوزه هنر، با هم گوش میکنیم.
با درود تفضل به حضورتون، علیرضا مجلل هستم از دستندرکاران هنر مقیم کشور سوئد. با بهترین تهنیت های نوروزی به مناسبت آغاز بهار و با آرزوی سالی سرشار از سرسبزی، سلامتی و سربلندی برای همه هموطنان عزیزم در سرزمین همیشه موندگار منیدان و در جای جای گیتی، امیدوارم با گشودن آغوش مهر به سوی هم و دست در دست هم با حرمت به جایگاه انسانی در سال پیش رو دلی دردمند، چشمی نمناک و سفره‌ای بی‌نان نباشه. ضمن آرزوی آفتابی ترین روزها برایتون در سال نو، از رادیوی محترم فردا که با مهر فراوان این پنجره ارتباط رو به سوی شما در برابرم گشود بسیار سپاسگزارم.
پیام نوروزی علیرضا مجلل رو میشنیدیم. نوبت میرسه به پیام های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، با هم گوش میکنیم.
من یک بلوچ اهل سنت هستم، از بلوچستان ایران تماس میگیرم. از گروه جشن العدر خواهش میکنم به مناسبت این عید نوروز گروگان های عزیزمون رو آزاد کنید تا با آغوش گرم خانوادشون برگردن. دل مسلمونی رو شاد کنید تا که خداوند دلتون رو شاد کنه.
از آن وقت این خانه ویرانه شد که ناناورش مرد بیگانه شد. چون آکس به دهکت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. از اون روزی ما به این فلاکت افتادیم که گروه منحرفی مثل جیش العدل بخواد جوانای ما رو بگیره و سرد نیست کنه. شما چه کار میتونید در مقابلشون انجام بدید؟ شما که با پول بیت المال اسلحه میخرید، چرا جلویشون رو وای نمیستین؟ چرا سربازان نیرو انتظامی ما باید سپر انسانی بشن؟ چرا سپاهیان میرن توی مرزها بجنگن؟ تا کی ما باید تاوان سیاست های غلط سپاه رو پس بدیم؟
گروه جیش العدل اگه 50 تا سرباز ایرانی رو هم گروگان میگرفت، جمهوری اسلامی حاضر نمیشد در مقابل یک زندانی آنها رو آزاد کنه. یه آخوند گروگان بگیرن، جمهوری اسلامی بابت یک آخوند حاضر 50 تا زندانی رو هم آزاد کنه.
ما مردم هستیم، حکم اعدام نداریم، حکم زدن نداریم، حکم سربریدن هم نداریم، چون مخالف ایران هست. ما اونها نیستیم، ما ملت ایران هست، نه حکومت ایران یا جیش العدل یا دیگر گروه های اسلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قرار است پنجشنبه مناقشه اوکراین را مورد بررسی قرار دهد، بیش از 40 کشور علیه اقدامات روسیه در اوکراین شکایت و از پیشنهاد کیف برای تبدیل کریمه به منطقه غیر نظامی حمایت کردند. این در حالی است که روسیه از طرح خود برای تقویت نیروهای نظامی در کریمه خبر میده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
Даніла Лубківський, мовен وزیر خارجه اوکراین، خروج نیروهای نظامی اوکراین از کریمه را نخستین گام برای غیر نظامی شدن این منطقه دانست و سازمان ملل متحد بار دیگر خواست روسیه را به خروج نیروهای مسلحش از این شبه جزیره ترغیب کند. اما در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل، روسیسکا گازیت، روزنامه دولتی روسیه، به نقل از منبع خود در وزارت دفاع این کشور نوشت که مسکو در صدد است پایگاه هوایی جدید مجهز به بمب‌افکن‌های استراتژیک مافوق صوت دوربرد در کریمه راه‌اندازی کند. روسیه همچنین مصرانه نیروهای نظامی خود در مرز و اوکراین را افزایش می‌دهد. چهارشنبه وزرای دفاع آمریکا و بریتانیا حضور سنگین نیروهای نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین را مورد بررسی قرار دادند. پیشتر وزیر دفاع روسیه به همتای آمریکاییش گفته بود مسکو برنامه‌ای برای حمله به اوکراین ندارد. یوری روبانوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین را بعید می‌داند.
Отражает не нечто связанное именно с Крымом. Это гораздо больше. Это ощущается в очень широкой
بیشک فلسفه پشت این نقل و انتقال نیروهای نظامی بسیار فراتر از کریم است. اما به نظر من این تدارکات جنگ نیست، بلکه تقویت مواضع دیپلماتیک است. پوتین در آخرین سخنرانیش بسیار واضح به این موضوع پرداخت. روسیه همچنان اوکراین را حوزه‌ای تحت نفوذ خود می‌داند و تجزیه این کشور سازگار با منافع روسیه نیست. ضمناً پوتین می‌خواهد جایگاه روسیه به عنوان قطب مهم سیاسی در جهان را تثبیت کند. به جز اهمیت ژئوپلیتیک، این مسئله برای تقویت پایه‌های حکومتش نیز لازم است. جامعه روس از بالا تا پایین می‌طلبند از حس تحقیری که در پی فروپاشی شوروی حاکم شده بود رهایی یابند.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد به تماس‌های دیپلماتیک با اوکراین ادامه خواهد داد. گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، در گفتگو با ایترتاس، مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه کشور را محتمل دانست. دوشنبه گذشته برای نخستین بار از اشغال و لحاق کریمه وزرای خارجه روسیه و اوکراین دیدار کردند، اما گفتگوی آنها نتیجه در بر نداشت. کیف بارها بر آمادگی خود برای گفتگو با مسکو تاکید کرده و از کشورهای غربی خواسته مسکو را برای چنین مذاکره متقاعد کنند. روسیه مدعی است در اوکراین دولت مشروع وجود ندارد که بتوان با آن وارد مذاکره شد. سرگی استانکو، تحلیلگر سیاسی در مسکو، مذاکره را یگانه راه حل مناقشه اوکراین میداند.
Полагаю, что переговоры могут не состояться в ближайшее время. Должна пройти какая-то адаптация к этой новой ситуации.
ممکن است این مذاکره فوراً آغاز نشود و مدتی طول بکشد طرفین درگیر واقع بینانه تر به مسئله نگاه کنند. اما تحریم و انزوا به ضرر همه است و به هر حال روسیه کشوری نیست که بتوان از راه تحریم پای میز مذاکره آوردش. البته فشار در دراز مدت برای روسیه بسیار مضر است و جلوگیری از این سناریو اهمیت فراوان دارد.
غرب الحاق کریمه به روسیه را به شدت محکوم کرده و از مسکو خواسته است به دخالت در اوکراین پایان دهد. رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با سران اتحادیه اروپا در بروکسل از همگرایی کشورهای غربی در مقابل روسیه استقبال کرد و نسبت به تحریم‌های جدید و انزوای سیاسی بیشتر روسیه هشدار داد. در واکنش معاون نخست وزیر روسیه گفت دولت تهدیدهای ناشی از تحریم را پیش بینی کرده بود و آماده مقابله با آن است. از سوی دیگر وزیر اقتصاد روسیه ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های غرب به فهرست‌های سیاه محدود شود و اقتصاد کشور مورد هدف قرار ندهد. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55. امروز هفتم فروردین ماه برابر است با روز جهانی تئاتر. همه ساله در چنین روزی برنامه‌ها و مراسم ویژه‌ای در بیش از 100 کشور دنیا برای بزرگداشت هنر تئاتر برگزار می‌شود. به خاطر تعطیلات نوروز، مراسم روز جهانی تئاتر در ایران همه ساله در اوائل اردیبهشت ماه برپا می‌شود. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مؤسسه جهانی تئاتر در هلسینکی، پایتخت فنلاند، 52 سال پیش طرحی را برای بزرگداشت این هنر ارائه داد و سپس این طرح از سوی نهمین کنگره این مؤسسه در شهر وین به تصویب رسید. تحکیم صلح و دوستی از راه فرهنگ و هنر میان ملت‌ها، برانگیختن حس همکاری میان دست‌اندرکاران تئاتر و آگاه‌سازی افکار عمومی در دنیا از جمله هدف‌های این روز جهانی است. برای دستیابی به این هدف‌ها، همه ساله شخصیتی از اهالی تئاتر پیامی ارسال می‌دارد. برت بیلی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر از آفریقای جنوبی، پیام امسال را فرستاده و نیلوفر بیزایی، کارگردان تئاتر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا به چگیده ای از این پیام اشاره کرده.
برت بیلی در این پیام در حقیقت اشاره میکنه به اینکه در جهان امروزی که زندگی میکنیم تئاتر نقش مهمی داره، برای اینکه جایی است که میتونه شاید حداقل در این دنیایی که در حین اینکه بزرگه و داره درش پیشرفت صورت میگیره ولی درش قدرت ناعادلانه تقسیم شده و اینکه دولت‌های وجود دارن همچنان که میخوان یک اندیشه خاص رو، یک ایدئولوژی خاص رو تحمیل کنن به عنوان برترین و در یک همچین جایی فضای فرهنگی موظف هست به اینکه به این ناعدالتی ها بپردازه و او میگه که در چنین فضای تئاتر چگونه میتونه از سیاست و اجتماع خودش رو جدا بدونه. او به این مسئله تاکید میکنه که نقش مرکزی و هسته‌ای تئاتر آدم ها رو جمع کنه، اونها رو تحت تاثیر قرار بده، بهشون اطلاعات بده و در عین حال باشون تبادل بکنه و تمام شاید زخم هایی رو که بر بدن دارن و بر روح دارن بتونن در موردش حرف بزنن. تئاتر میتونه فضا ایجاد بکنه برای اینکه انسان ها در نهایت به هم نزدیکتر بشن.
خانم نیلوفر بیزایی، شما به فشرده ای از پیام برت بیلی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آفریقای جنوبی به مناسبت روز جهانی تئاتر اشاره کردین. حالا اگه موافق باشین لطفا به ما بگین طی 20 سالی که گروه نمایشی دریچه رو در شهر فرانکفورت برپا کردین چند اثر نمایشی رو نوشتین و به صحنه بردین؟
در مجموع 18 کار هست که در این سالها روی صحنه بردم و تلاش کردم که تا جایی که انرژی و توانم اجازه میده با توجه به شرایط سختی که ساعت خارج از کشور داره این کار رو ادامه بدم. آخرین نمایشی که من روی صحنه بردم چهره به چهره در آستانه فصلی سرد نام داشت و درباره فرو فرخزاد و طاهره قرة‌العین.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با خبر پی میگیریم و بعد از خبر هم مجله هفتگی .com رو خواهید شنید، اما پیش از اون آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه با صدور بیانیه نسبت به خبر قتل یکی از مرزبانان ربوده شده ایرانی عمیقاً ابراز تأسف کرد. در این بیانیه آمده است که تحقیقات دولت پاکستان انتقال و حضور مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی در داخل خاک این کشور را تایید نمی‌کند. بیانیه وزارت خارجه پاکستان از آمادگی این کشور برای اقدام در صورت وجود اطلاعات معتبر و قابل پیگرد در مورد مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی خبر داده است. وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه همچنین به تشکیل کمیته هماهنگی مرزی بین این کشور و ایران برای تقویت اقدام‌های مشترک در این زمینه در جلسه 30 بهمن 92 نیز اشاره کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنج شنبه با نوشتن نامه‌ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواست برای آزادی گروگان‌های ایرانی در پاکستان و یمن تلاش کند. وی با ابراز تأسف نسبت به قتل یکی از مرزبانان ایرانی توسط گروه جیش العدل این اقدام را تروریستی خوانده و از جامعه جهانی خواسته است در زمینه مبارزه با تروریسم اقدامات قاطعانه انجام دهد. وزیر امور خارجه ایران در نامه خود همچنین از دبیر کل سازمان ملل خواستار رسیدگی به حملات اخیر به ساختمان‌های دیپلماتیک ایران در بیرون پایتخت لبنان، در بیروت پایتخت لبنان، پیشاور پاکستان و نیز پیگرد عوامل ربودن و قتل دیپلمات‌های ایرانی در صنعا پایتخت یمن شده است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه اعلام کرد که در تصاویر ماهواره‌های تایلند حدود 300 جسم شناور در اقیانوس هند دیده شده که احتمال می‌رود متعلق به هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی باشد. بر اساس این گزارش این قطعات که طول برخی از آنها به 16 متر می‌رسد در 200 کیلومتری منطقه‌ای دیده شدند که یک ماهواره فرانسوی روز یکشنبه بیش از 100 قطعه شناور دیگر را در آن جاشناسایی کرده بود. هواپیمای بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی با 239 سرنشین از مقصد کوالالامپور به پکن از روز 8 مارس حدود 3 هفته پیش ناپدید شده و جستجوها برای یافتن نشانه ای از آن همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنج شنبه با رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در کابل دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، رؤسای جمهوری چهار کشور در این دیدار بر لزوم گسترش همکاری‌های خود برای حفظ ثبات در منطقه تاکید کردند. آقای روحانی که برای شرکت در مراسم جشن نوروز به کابل، پایتخت افغانستان سفر کرده بود، در سخنرانی خود در این مراسم از کشورهای منطقه خواست با پایه‌گذاری یک اتحاد جامع زمینه توسعه و پیشرفت ملت‌ها را فراهم کنند. و اعتصاب هزاران نفر از کارکنان 7 فرودگاه اصلی آلمان در روز پنج شنبه به لغو صدها پرواز منجر شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی تنها در فرودگاه فرانکفورت بیش از 550 پرواز ورودی و خروجی لغو شده است. بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان لوفتانزا نیز اعلام کرده که حدود 1/3 از 2000 پرواز برنامه ریزی شدهش در روز پنج شنبه کنسل شده است. اتحادیه کارگری وردی، یکی از مهمترین اتحادیه‌های کارگری در آلمان، روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که این اعتصاب در اعتراض به میزان دستمزدها صورت می‌گیرد.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله هفتگی .com باشید. از همکارم حامد پارسی با هم گوش می‌کنیم.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با من حامد پارسی همراه هستید در یک برنامه دات‌کام دیگه تا گشت و گذار رادیویی تازه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه امروز اول به سراغ فرین عاصمی میریم و سعی میکنیم پاسخی برای این پرسش پیدا کنیم که چطور شده که حضور مجازی ما ایرانی ها در ایام نوروز و استفاده از ابزارهای مجازی برای تبریک عید و نوروز به همدیگه روز به روز افزایش پیدا میکنیم. بعد هم با رضا ولیزاده به مرور یک اپلیکیشن میپردازیم که به ما کمک میکنه اگر احیانا در ایام نوروز شام و نهار تهیه نکردیم یا میخواییم خانواده و دوستانمون رو به رستورانی دعوت کنیم، بدونیم که چه رستورانهایی در اطراف ما هستند و چه انتخابهایی داریم.
شبکه‌های اجتماعی
در سالهای اخیر پیش آمده که دوستانم به جای اینکه به من تلفن کنن، دوستانی که اونها رو از نزدیک نمیبینم، از طریق فضای مجازی، ایمیل ها، پیام های فیسبوکی نوروز رو به من تبریک گفتند. خیلی استفاده از فضای مجازی در نوروز به نظر میرسه که در چند سال اخیر گسترش پیدا کرده. در این برنامه فرین عاصمی اینجاست، میخواییم در همین مورد با هم گپ بزنیم، در مورد اینکه اساساً چرا اینقدر نسل ما این روزها ترجیح میدیم که از فضای مجازی برای تبریک یک مناسبت های مثل نوروز استفاده کنیم. سلام فرین.
سلام حامد، سال نو مبارک.
سال نو تو مبارک. این اتفاقی که برات گفتم فقط برای من پیش میاد یا تو هم مشاهدات اینطوری داری؟
نه، برای منم پیش اومده. فکر میکنم به خاطر اینکه الان یه مقداری ارتباط راحت تر شده به خاطر این شبکه‌های اجتماعی، به خاطر امکاناتی که هست از طریق چت و اسکایپ و دیگر امکانات، راحت تر شده تبریک گفتن عید. حتی
خب این بیشتر برای اون دسته از ایرانی‌هایی که خارج از ایران هستند و کمتر میتونن خانواده‌شون رو از نزدیک ببینن صدق میکنه، یا ایرانی‌های داخل ایران هم همینقدر فعالن توی شبکه‌های اجتماعی برای تبریک نوروز عید؟
طبیعتاً کسایی که خارج از ایرانن و یه مقداری دورتر از خانواده‌شون هستن، یه مناسبتایی که مثل عید نوروز هست سعی میکنن که به این وسیله یه جوری در کنار خانواده باشن، در کنار دوستان باشن، این تنهاییشون رو با اونها تقسیم بکنن. ولی من خب تو این شبکه‌های اجتماعی خیلی دیدم کسایی هم هستن که داخل ایران هستن، در کنار خانواده و دوستاشون هستن، ولی خب موقع تحویل سال نو همزمان آنلاین هم بودن و داشتن با دیگرانی که به یه طریقی حالا آشنا شدن تو این شبکه‌های اجتماعی با هم، دوستای مجازیشون هستن، در کنار اونا هم سال رو تحویل کردن.
یه نکته دیگه که به نظرم میرسه اینه که مثلا خود من وقتی که دوستانم رو تلفنی میخوام پیدا کنم و تبریک عید بگم، با توجه به این تراکم تماس‌های تلفنی در آستانه سال نو و با توجه به اینکه خب بعد از سال نو ممکنه که هر کسی یه برنامه‌ای داشته باشه، به یک سمتی رفته باشه، خیلی ممکنه راحت نتونم اونا رو پیدا کنم. ولی شاید یک جوری در فضای مجازی اگر مثلا یک پیام فیسبوکی بگذارم، خیالم راحته که اون شخص مورد نظر من ممکنه که اون پیام منو همون روز ببینه و بدونه که به یادش بودم در اون روز.
اتفاقا خیلی راحت تره از طریق اینترنت ارتباط گرفتن. فکر میکنم در همین نزدیک عید که میشه، در موقع تحویل سال نو در روز عید، اولا که خطای تلفن خیلی شلوغه، مخصوصا اگه بخوای از خارج از کشور تماس بگیری خیلی سخت میتونی ارتباط برقرار بکنی، ولی خب از طریق اینترنت فکر میکنم هم راحت تره، هم سریع تره و هم شاید هزینه کمتری داشته باشه، به خاطر همین خیلی ها اینطوری ارتباط برقرار. بعدیش اینه که قبلا اگر می‌خواستیم با یکی تماس بگیریم سال نو رو بهش تبریک بگیم، تلفن می‌کردیم، دونه دونه صحبت می‌کردیم، ولی الان چیزی که رسم شده اینه که پیام گروهی میدن یا ایمیل‌های دست جمعی می‌زنن و یه تبریک اونجا می‌نویسن و چند نفر دوستا رو به عبارتی منشن می‌کنن یا اسمشون رو میارن اونجا. احساس می‌کنه که شاید اونقدر مثل اینکه یک نفر تماس بگیره تلفنی یا بهت یک ایمیلی بزنه حتی که فقط برای خودت زده باشه، پیامی رو فقط برای یک نفر یعنی تو داره میفرسته، خیلی احساس بهتری داشته باشه تا اینکه مثلا یک پیام گروهی فرستاده بشه و تو بدونی که 50 تا مخاطب دیگه هم وجود دارن. نمیدونم، یه حالت اسپمی شاید داشته باشه این قضیه.
خب پس توصیه‌مون اینه که اگر حتی نمیرسید آدم‌ها رو تلفنی پیدا کنید و رو در رو ببینیدشون و می‌خواید از ابزار مجازی استفاده کنید، سعی کنید که ایمیل‌های منحصر به فرد بهشون بزنید، سعی کنید که پیام‌های منحصر به فرد ویژه اون آدم ها بدید که اونها بدونن که در ایام سال نو به یاد اونها هستین.
از دنیای اپلیکیشن ها
خب هفته اول نوروز هست و هفته گشت و گذار و سفر و تفریح و سفرهای درون شهری بیرون شهری و یه سوالی که ممکنه پیش روی خیلی از ما باشه اینه که چه رستورانی غذای بهتری داره، کجا بریم که جا داشته باشه یا به بودجه ما بخوره. این هفته با همکار خوبم رضا ولیزاده گپ و گفتی داشتیم درباره یه اپلیکیشنی که رستوران‌های مختلفی رو در تهران فهرست کرده و به شما در مورد غذاهای اونها راهنمایی میده، در مورد قیمت اونها راهنمایی میده. حالا توضیحات بیشتر رو میخوام اینجا همراه با رضا باشیم و بشنویم. سلام رضا.
سلام حامد و همینطور سلام به شنوندهای عزیز رادیو فردا. یه اپلیکیشن یا برنامه رستورانیاب فارسی هست که میتونن شنوندهای عزیز رستوران‌های مختلف تهران رو مطابق میلشون انتخاب کنن یا حتی بر اساس غذایی که هوس کردم بخورم بتونین امکان رو میده که رستوران‌های مختلف رو انتخاب کنید. مثلا در بخش رستورانیاب این برنامه میتونید نام رستوران، نوع رستوران، سبک غذا، موقعیت و محله مورد نظر و حتی سطح قیمت رو انتخاب کنید و حتی جزئیاتی از جمله اینکه جای نشستن، جای پارک برای ماشین، اینکه اون رستوران کارت خوان داشته باشه و امکانات جانبی رستوران رو انتخاب کنید تا این برنامه فهرستی از رستوران‌هایی که به انتخاب شما نزدیک هستن رو براتون لیست کنه.
این اپلیکیشن البته هم نسخه اندروید داره و هم نسخه آیفون، ولی بد نیست که اسم این اپلیکیشن هم بگیم برای اون دوستانی که علاقه‌مندن این اپلیکیشن رو روی دستگاه‌های خودشون داشته باشن.
اسم اپلیکیشن فیدیلیو هست که میتونن اون رو در جاهایی مثل اپل استور دریافت کنن و ازش استفاده کنن.
اول رضا، این اپلیکیشن ویژه تهرانه نه؟
آره، این اپلیکیشن فقط رستوران‌های تهران رو پوشش میده.
من نظراتی که درباره این اپلیکیشن توی بازار که محلیه برای اپلیکیشن‌های اندرویدی فارسی زبان، نظراتی که اونجا درج شده بود رو میدیدم، خیلی شاکی بودن که خب چرا فقط اپلیکیشن نویسا به فکر تهران هستن، چرا این امکانات رو برای شهرهای دیگه در نظر نمیگیرن. گرچه توی همون اپلیکیشن بازار دیدم که اپلیکیشن‌های مثلا برای مشهد هم هست. کامنت‌های خیلی جالبی هم اونجا دیدم، ولی بیشتر حرفشون این بود که قیمت‌هایی که توی این اپلیکیشن به اون اشاره شده قیمت‌هایی هست که یکم قدیمی هست، شاید با قیمت قدیمی‌تر دلار محاسبه شدن.
راستش قیمت‌ها که به هر حال قیمت‌های بالایی بودن، اما اینکه این قیمت‌های بالای غذا الان با قیمت‌هایی که در تهران وجود داره چقدر همخوانی داره، این رو نمیتونم بگم. نکته‌ای که وجود داره اینه که توی این اپلیکیشن یه قسمت به‌روزرسانی وجود داره که میتونن قیمت غذاها و حتی رستوران‌های جدیدی که اضافه شدن اطلاعات جدید رو دوباره به‌روز کنن و اطلاعات تازه‌تر بگیرن.
یه امکان جالب دیگه ای هم رضا در مورد صحبت کردیم. خیلی وقتا ما پاتوق‌های مشخصی ممکنه داشته باشیم و دنبال اونها بگردیم. خیلی وقتا ممکنه که دنبال غذای خاصی باشیم، مثلا غذای گیلکی، بعد همینطور که گفتی در بخش خاصی از این اپلیکیشن رستوران‌هایی که غذای گیلکی دارند رو پیدا کنیم، ولی گاهی وقتا هم ممکنه که اینقدر عجله داشته باشیم در پیدا کردن یک جای مناسبی در اطرافمون که به این چیزها فکر نکنیم، یا اینکه دنبال این باشیم که یه تجربه جدیدی بکنیم از محیط اطرافمون، رستوران تازه‌ای رو کشف کنیم.
اتفاقا اون بخشی که گفتی در مورد اینکه ممکن آدم عجله داشته باشه بخواد سریع رستورانی رو انتخاب کنه، یه بخش دیگه تو این اپلیکیشن هست به اسم اطراف من، که میتونید در هر نقطه از شهر که هستین بخواید که بهتون نزدیکترین رستوران‌ها رو پیشنهاد بده و به نزدیکترین جای ممکن بریم برای صرف غذا. اما اگه حتی نخواد آدم این کارو بکنه، یه بخش دیگه‌ای که من شخصا خیلی بهش علاقه دارم قسمت کجا بریم هست، که شما در واقع یه جورایی تاس می‌ریزی که ببینی اسم کدوم رستوران در میاد و خود برنامه یه رستوران رو پیشنهاد می‌کنه. البته اگه خوشتون نیومد بازم می‌تونید تاس بریزید. این هم واسه کسایی خوبه که تصمیم گرفتن براشون سخته، همین که اصلا میخوان به قول تو یه تجربه تازه داشته باشن.
در این اپلیکیشن تا جایی که با هم مرور کردیم یک بخش ویژه‌ای هم هست برای معرفی غذاهای مختلف.
اتفاقا همینطوره. یکی از ویژگی‌های دیگه این اپلیکیشن اینه که در بخش غذانامش میشه اسم غذاهای مختلف رو دید و غذاهایی که ممکنه حتی به گوش ما آشنا نباشه و ترکیباتش، جزئیاتش و اینکه از چه چیزهایی ساخته شده رو اونجا توضیح داده و حتی عکس از اون غذا هست و میتونیم ببینیم که اصلا با ذائقه ما جور در میاد یا نه.
خیلی خب، پس این آخر هفته اگر که تصمیم گرفتید دست همسر و همراهتون رو بگیرید و به یک رستورانی سر بزنید، در تهران البته، شاید این اپلیکیشن بتونه کمک کنه که یک رستوران تازه پیدا کنید، غذای تازه‌ای سفارش بدید یا بر حسب غذایی که همسر و همراهتون میپسنده رستورانی رو پیشنهاد کنید که اون فرصت صرف غذا رو بتونید با خوبی و خوشی طی کنید. به پایان برنامه دیگه ای از سری .com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.